به شمایی که امیل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، 6:30 شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. حکومت افغانستان چشم برای تجهیزات سنگین نظامی از روسیه است. تلاش ها برای کمک رسانی به آسیب زدگان زلزله از سوی حکومت آغاز شده است. جزئیات امین مطالب را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکار مقیم نایب خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سرخط خبرها. حکومت افغانستان عمله های کمک رسانی و نجات را به مناطق آسیب دیده فرستاده است. رئیس جمهور افغانستان از روسیه کمک نظامی خواسته است. شرکت صادرات اسلحه روسیه گفت که مصر تا کنون هلیکوپتر و تجهیزات نظامی را از مسکو نخواسته است. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان میگوید عمله های نجات و کمک رسانی را به مناطق زلزله زده فرستاده تا با آسیب دیدگان کمک های عاجل نمایند. حکومت افغانستان میگوید تعداد دقیق کشته شده ها و زخمی های ناشی از زلزله دیروز تا هنوز معلوم نیست، اما تا حال از کشته شدن 76 تن و جراحت بیش از 100 تن دیگر گزارش شده است. در این حال مقامات پاکستانی امروز گفتند در نتیجه این حادثه طبیعی 241 نفر کشته و 1600 تن دیگر مجروح گردیدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید به هدف تقویت قواهای هوایی افغانستان از مقامات روسیه درخواست کمک نظامی کرده است. این مطلب را ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز داشته و گفت که این تصمیم به هیچ وجه بر سیاست خارجی این کشور تاثیر منفی نمیگذارد.
جمهور افغانستان به خاطر تقویت قوای هوایی افغانستان از روسیه خواستار کمک شده. امیدوار هستیم که با در نظر داشته تحلیل های امنیتی و موثریت قوای هوایی ما در مبارزه با تروریسم این کمک ها از جانب روسیه دست کنیم.
آقای هاشمی میگوید که کشورهای قدرتمند منطقه باید افغانستان را در امر مبارزه با این پدیده کمک نمایند. بریتانیا هم تعداد عساکر موجود در افغانستان را پس از پایان سال 2016 میلادی به سطح کنونیان حفظ می کند. مایکل فالن وزیر دفاع بریتانیا این تعهد را امروز در یک اعلامیه به پارلمان این کشور بیان کرده است. این مطلب مدت کوتاهی پس از آن ابراز می گردد که ایالات متحده آمریکا گفت 5500 عسکر خود را بعد از سال 2016 میلادی در افغانستان نگه می دارد. ناتو از کشورهای عضو این سازمان خواسته که دست به اقدام مشابه بزنند. در حال حاضر 450 عسکر بریتانیایی در افغانستان مصروف آموزش افسران اردوی افغان، کمک به نیروهای امنیتی این کشور و حمایت از عملیات ناتو می باشد. و سارنوالی استیناف هرات امروز این ادعا را رد کرده است که شماری از سارنوالان و قضات در این ولایت بر زنان زندانی تجاوز کردند. سمیودین رهین گفت این گونه دسیسه ها سیستم قضایی کشور را تضعیف نموده و مردم را به این سیستم بی اعتماد می سازد. و ای گفت
تا جایی که متعلق به سارنوالی هرات میشه و ما در طی امی یک دو روز بررسی های را انجام دادیم، ما به این نتیجه رسیدیم که ادعای واهی و دروغین هست و صرف هدف از او لطمه زدن و حیثیت و نام نیک ادارات عدلیه و قضایی هرات است.
یک نهاد مدنی به نام حقوق و عدالت دو روز قبل در هرات، فرا، بادغیس، غور و نیمروز یک تعداد سارنوالان را به تجاوز جنسی بر زنان زندانی متهم کرد. رسانه های دولتی ترکمنستان گزارش می دهند که حدود 1020 زندانی مورد حف رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدوف قرار گرفتند. رسانه ها از قول رئیس جمهور ترکمنستان نقل می کنند که می گوید این زندانیان به مناسبت 24مین سالگرد استقلال این کشور مورد حف قرار گرفتند. ترکمنستان امروز سال روز استقلال خود را جشن می گیرد. شرکت دولتی صادر کننده اسلحه روسیه میگوید آنها تا هنوز درخواستی را از مصر در ارتباط به هلیکوپترها و دیگر تجهیزات برای کشتی های نو میستیرال به دست نیاوردند که قاهره برای خریداریان با فرانسه موافقه کرده است. رئیس این شرکت امروز در یک نشست خبری در مسکو گفت اگر چنین درخواستی را به دست آوریم ما طبعا همکاری خواهیم کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در ماه سپتامبر موافقتنامه فروش دو کشتی هلیکوپتر بردار را به مصر اعلان کرد که اساساً باید به روسیه فروخته می شد. این شرکت در حال حاضر قراردادهای صادرات اسلحه را به ارزش 45 میلیارد دلار در اختیار دارد. و وزیر مالیه روسیه میگوید اگر قیمت جهانی انرژی در سطح کنونی آن پایین باقی بماند، ذخایر مالی این کشور تا پایان سال 2016 میلادی پایان خواهد یافت. آنتون سیلونوف که امروز در مسکو با خبرنگاران صحبت میکرد گفت انتظار میرود که بودجه سال 2015 میلادی روسیه 41 میلیارد دلار کسر را داشته باشد. اقتصاد روسیه پس از وضع تعزیرات ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها شدیداً متضرر شده است. این تعزیرات به خاطر الحاق کریمیا و حمایت مسکو از شورشیان جدایی طلب شرق اوکراین بر این کشور وضع شده است. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی استید، با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. حکومت افغانستان چشم برای تجهیزات سنگین نظامی از روسیه است.
می‌بینیم
معاون سخنگوی ریاست جمهوری بود. ریاست جمهوری افغانستان میگوید استفاده از تروریسم به عنوان ابزار سیاست به نفع هیچ کشور نیست. تلاش ها برای کمک رسانی به آسیب زدگان زلزله از سوی حکومت آغاز شده است.
تیمای کاری ما هستند که رفتن با مردم یک جا شده هم وضعیت بررسی کنند، هم اگر عملیات نجات ضرورت باشه همراه هم مردم همکاری شود.
این در حالی است که آسیب زدگان زلزله در ولایت های شمال کابل میگویند
ما بی وزن هستم، ما کدام چیز ندارم، اینم خانه که کوی نمیتوبی نمیاد شد کل شکستر اختر و قدرت نداریم، ملک نیز زمین نیز.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. باز هم سلام و شام بخیر. فرشته نگاه هستم، همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام میگه. ریاست جمهوری افغانستان میگوید چشم برا است تا روسیه طبق تعهداتش هرچی زودتر تیاره های جنگی و تجهیزات نظامی سنگین در اختیار این کشور قرار دهد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید با توجه به جنگ جوری و نیاز جدی نظامیان افغان، کابل از هر کشور خواستار تجهیزات نظامی شده میتواند. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
ریاست جمهوری میگوید که برای به دست آوردن تجهیزات سنگین نظامی به خصوص تیاره های جنگی از روسیه چشم به انتظار است و با توجه به جنگ کنونی در افغانستان که منطقه را نیز تهدید میکند، این تجهیزات باید در کمترین زمان در اختیار افغانستان قرار داده شود. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که حکومت افغانستان در این باره با مقام های روسی گفتگو کرده و این کشور برای سپردن این تجهیزات با افغانستان متحد است.
افغانستان یک کشور مستقر و با اختیار تمام آمدان در مورد تجهیزهای خود به خاطر برقراری چگونه رابطه با کشورهای جهان باشد. قرارداد امنیتی که افغانستان با ایالات متحده کرده مانع زمینه میشود. ما امیدواریم همین است که بزرگترین فرصت اقدام شود تا فشار بالای قوای هوایی ما در این جنگ است او کمتر شود و تجهیزات بیشتر در اختیارشان قرار بگیرد تا بتوانند قوای زمینی افغانستان در جنگ ضد تروریسم حمایت.
یک روز پیش از این خبرگزاری وال استریت جورنال از زبان مقام‌های روسی و آمریکایی گفته است که رئیس جمهور غنی تجهیزات سبک و سنگین نظامی و تیاره‌های جنگی MI-35 از روسیه خواسته است. از سوی دیگر در این گزارش آمده که الکساندر میتنیسکی سفیر روسیه در افغانستان میگوید که مسکو این درخواست را در نظر گرفته است. اما شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان در حالی که این تصمیم رئیس جمهور را برای تجهیز نظامیان افغان می ستایند، اما نگرانند که ممکن این کار جای پای برای روسیه در افغانستان پیدا کرده و سرآغاز یک جنگ نیابتی میان مسکو و واشنگتن در افغانستان شود. محمد نواب منگل، یکی از اعضای این کمیسیون، میگوید افغانستان باید کمک نظامی از روسیه را در هماهنگی با واشنگتن درخواست کند.
فکر میکنم اگر اینا توسط این اسلحه توسط ناتو به حکومت افغانستان داده شود بهتر خواهد بود. اونا باید به توحید خود وفا بکنند و این وسایل از طریق خود و از کشور روسیه خریداری و در اختیار اردوی افغانستان قرار بده.
پنتاگون پیش از این شماری از تیاره های روسی MI-16 را برای اردوی افغانستان خریداری کرده بود، اما به نیازمندی های کنونی این نیروها بسنده دانسته نمی شود. از سوی هم شماری از تحلیلگران روابط بین الملل می گویند که بعد از آوردن تجهیزات سنگین نظامی از سوی روسیه هیچ نوع مشکلات را در قبال نخواهد داشت. نصرالله استانگزه، یکی از این تحلیلگران، می گوید بر اساس توافق کنفرانس شیکاگو انجام کمک های نظامی از سوی یک کشور به معنای حضور نظامیان در افغانستان نیست.
کمک که امریکا میکنه با اساس کنفرانس بین المللی شیکاگو هست. خطوط بسیار مشخص است که به هیچ وجه روسیه دو خطوط نباید وارد شه و وارد هم شده نمیشه. طوری کمک تکنیکی و فنی با اون مسائل استراتژیک غیر فنی ارتباط نداره. یک مسئله که مانع جنگ نیابتی خواهد شد. دوم، اگر دولت افغانستان نیابت بکنه، ما فکر میکنم هیچ گاهی نیست. البته منطقه ما کشورهای وجود داره، مثلا خود پاکستان از روسیه هم متحده، از امریکا و از چین هم، اما هیچ گاهی زمینه ساز جنگ نیابتی.
بارها از کمبود تجهیزات نظامی به خصوص تیاره های جنگی برای نظامیان افغانستان ابراز نگرانی شده است. گاه کمک این تجهیزات از سوی دهلی نو و گاه هم از سوی بیجنگ، و حتی در این روزها حکومت افغانستان از وارد ساختن این تجهیزات از آسیای میانه نیز سخن گفته است.
شنیدید که حکومت افغانستان چشم برای تجهیزات سنگین نظامی از روسیه است. این در حال است که نقاط مختلف افغانستان در حال حاضر شاهد درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت می باشد. مقام های افغان همواره پاکستان را به دست داشتن در ناامنی های افغانستان متهم می کنند. در امینال ویکیلیکس در تازه ترین افشاگریش گفته است که پاکستان از طالبان مسلح در برابر نفوذ هند در افغانستان استفاده کرده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیچ کشور نباید از تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجیش استفاده کند. فریبا وایدی و جزئیات بیشتر.
به دنبال تازه ترین افشاگری ویکلیکس مبنی بر این که پاکستان از طالبان مسلح در برابر نفوذ هند در افغانستان استفاده می کند، حکومت افغانستان می گوید که هیچ کشور نباید از تروریسم به حیث افزار استفاده کند. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به کارگیری تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجی و هدف قرار دادن افراد بی‌گناه به نفع هیچ کس نیست.
استفاده از تروریسم به حیث ابزار سیاست خارجی به نفع هیچ کسی نمی باشد. ما ایره همواره به حیث پالیسی خود برشمردیم و به حیث پالیسی خود بالایش عمل هم کردیم. و اگر گروه تروریستی که به نفع کشور اولی با از خاک ما علیه کشور دومی استفاده کنه، ما ایره همواره هدف قرار.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که سایت ویکلیکس در تازه ترین افشاگری خود گفته است که پاکستان از طالبان مسلح برای مقابله با نفوذ هند در افغانستان استفاده کرده است. به اساس گزارش اکونومیک تایمز، ویکلیکس گفته است که جان برنان، رئیس سازمان CIA آمریکا، سه روز پس از به قدرت رسیدن باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی آن کشور، به وی تاکید کرده است که پاکستان از طالبان برای مقابله با نفوذ روزافزون هند در افغانستان استفاده می کند. سایت ویکلیکس هفته گذشته ایمیل‌های جان برنان، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که مسئولیت رهبری این سازمان را از سال 2007 تا 2009 به عهده داشت، منتشر کرد. برنان در این نامه به اوباما نوشته است که تمایل اسلام آباد برای مقابله با افزایش نفوذ هند در افغانستان و نگرانی درباره تعهدات آمریکا در افغانستان این کشور را واداشته است تا روابطش را با طالبان تقویت دهد. این در حالی است که در چند سال گذشته بر دیپلماتان و انجینران هندی چندین بار در کابل و شمار از ولایات افغانستان حملات مسلحانه و انتحاری صورت گرفته و تلفات را نیز بر آنان وارد کرده است. در این میان آگاهان امور سیاسی و نظامی میگویند که پاکستان در کنار حمایت گسترده‌اش از طالبان مسلح همواره تلاش کرده تا نفوذ هند را در این کشور تضعیف سازد. زلمه وردک، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین نظر دارد.
یک واقعیت داشتن که از گروپ هایی که در داخل افغانستان میخواییم تنها هدف از یایی نیستن که در افغانستان به اصطلاح اونها حاکمیت خود ثابت داشته باشن، بلکه مهداف استراتژی قدرت های جهان و همچنان به خاطر ضعیف ساختن یا دور ساختن هندوستان از افغانستان هستن که به خاطر مسائل داشتن قدرت در منطقه. و
این در حال است که مقام های پاکستانی همواره حمایتشان را از طالبان مسلح رد کرده و گفتند که این کشور خود قربانی تروریسم است. آگاهان امور می گویند که حکومت افغانستان باید سیاست تعادل در روابطش با هند و پاکستان را به پیش گیرد تا نزدیکی با یکی از این کشورها سبب تیرگی در روابط با دیگران نگردد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تلاش ها برای کمک رسانی به آسیب زدگان زلزله سوی حکومت آغاز شده است. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که تیم های نجات و بررسی به مناطق آسیب دیده از زلزله فرستاده شده است. وایس برمک امروز بر رادیو آزادی گفت در اثر زلزله روز دوشنبه در سراسر کشور نزدیک به 350 تن کشته و زخمی شدند. آرزو غیاسی در مورد گزارش میدهد.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید وقوع زلزله قدرتمند دیروز 76 تن کشته و 268 زخمی در سراسر کشور بر جا گذاشته است. وایس برمک روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که در این زلزله 3942 خانه نیز ویران شده است. وی افزود که تیم های نجات و بررسی به مناطق آسیب دیده از زلزله فرستاده شده است.
مرحله اول کار ما تیم های کاری ما هستند که رفتن با مردم یک جا شده، هم وضعیت بررسی کنن، هم اگر مسائل عملیات نجات زدت باشه همراه هم مردم همکاری شود که مردم که اگر زیر آوار انبار اگر مانده باشن احتمالا نجات داده شوند. و در قدم دوم باز بعد از بررسی بسیار اجمالی و کوتاه و سریع در قسمت رساندن کمک های بشری و انسانی برشان اقدام میشه که آمادگی خود داریم.
آقای برمک از مخالفان مسلح خواست تا برای تیم‌های کمک رسان به آسیب دیدگان زلزله مشکلات ایجاد نکنند. در این حال طالبان مسلح نیز با نشر اعلامیه گفتند که مؤسسات امداد رسان باید با آسیب دیدگان زلزله به اسرع وقت کمک کنند. زلزله روز دوشنبه کابل و ولایت‌های شمال، شمال شرق و شرق افغانستان را به شدت تکان داد. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا شدت این زلزله را 7.7 درجه ریکتر تعیین کرد که مرکز آن ولسوالی جرمه ولایت بدخشان خوانده شده است. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که رقم کشته شده های این زلزله در افغانستان به بیش از 50 تن و شمار زخمیان ناشی از آن 385 تن میباشد. محمد اسماعیل کاویسی رئیس روابط عامه این وزارت اطمینان میدهد که این وزارت برای تداوی زخمی ها آمادگی کامل دارد.
آمادگی خاص خود داشتن و امروز هم تمام آمادگی هایشان بیتی ظرفیتشان بالا برده شد و تمام از نقاط که آسیب ندیده بودن از اونجا کمک ها روان شد و بسترها آماده است و شفاخانه ها مطلقا آماده هستند و بیمارات تداوی قرار دارن.
آقای کاووسی گفت که بیشترین تلفات را مردم ولایت تخار و ننگرهار متحمل شده اند. برای کمک به آسیب دیدگان زلزله برخی کشورهای خارجی از جمله هند و امریکا نیز ابراز آمادگی کرده اند.
زلزله به مقیاس 7.7 درجه ریشتر دیروز نه تنها افغانستان بلکه بخش‌های از پاکستان و ایران را نیز تکان داد. مرکز این زلزله ولسوالی جرم ولایت بدخشان خوانده شده است. در این زلزله ولایات شمال کشور بیشتر متضرر شدند. خانواده هایی که در اثر زلزله دیروز در ولایت های پروان، کاپیسا و پنجشیر آسیب دیدند، خواهان رسیدگی هرچی زودتر به مشکلاتشان گردیدند. در این مورد احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل گزارش دارد.
خانواده های آسیب دیده از زلزله روز دوشنبه در ولایت های شمال کابل خواهان رسیدگی به مشکلاتشانند. با گفته مسئولین در سروی های ابتدایی تا اواخر روز سه‌شنبه در ولایت پروان 130 باب منزل مسکونی از بین رفته، 2 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی به جا مانده است. در ولایت پنجشیر تا حالا مسئولین از تخریب شدن 300 منزل خبر داده و میگویند 5 نفر زخم برداشته است. در ولایت کاپیسا نزدیک به 300 خانه تخریب شده و 1 کشته و 5 زخمی به جا مانده است. یک تن از زخمی های حادثه از باشندگان ولسوالی بگرام ولایت پروان در مورد وقوع حادثه میگوید:
کل ما در خطر بودیم. 10 تا 15 تا ریال یک دفعه میمان از کابل هم آمده بودیم. کابلی ها کلگی بودم اینجا که یک دفعه میریم اوست میریم و مایی میریم. یک خانه جرساز کرده که کلیمه ما را خواندیم کلی های دیگه میریم. مرگ از دیگه خب ما چی کنم چیز دیگه ریز.
خانواده های آسیب دیده در ولایت پروان خواهان توجه دولت به وضعیت شانند که دچار مشکلات زیاد شده اند.
دو خانه و یک داله چاپا شده دیگه، ما توانش نداریم دیگه که ما او را در زمستان جور کنیم دیگه. تقاضای داریم امیره که اگر یک توانمندی بکنم به ما که ما دیگه در زمستان نمی خانه خدا یک چیز بکنیم دیگه.
چیزی که میفهمه دولت از ما میفهمه که ما بیوزن هستم، ما کدام چیز ندارم، تنها یک بچه که خورد از کتا ما یه نمیم کل غم سر و سلدای ما در سر از این نمیم افتاده اینم خانه که کوی نمیتو بینم یاد شد کل شکستر اختوق قدرت نداریم ملک نیزیمی نیز.
با این حال نادرگیا رئیس امور زنان ولایت پروان به رادیو آزادی گفت برای رسیدگی و دلجویی از آسیب دیدگان حکومت محلی پروان اقداماتی را انجام داده است.
ما شما شاهد زخمی شدن یکی از خانم‌ها بودیم که دیروز در هنگام سلسله اینا زخمی شده بودن و از طرف ریاست مبارزه با حوادث همکاری صورت گرفت. همچنان از طرف ریاست صحت عامه تحت مداوا قرار گرفت و امروز خانم صحتش رو به بهبود بود و همچنان وعده همکاری برازی داده شد.
مسئولین ریاست آمادگی با حوادث طبیعی ولایت پروان میگوید برای تثبیت نهایی تعداد تلفات و میزان خسارات کار جریان دارد تا به اساس آن کمک ها به آسیب دیدگان صورت بگیرد. انجینر محمد امین حیدری رئیس این اداره:
کمکایی که ما در نظر داریم، تقاضایی که کردیم، مواد البسایی و غذایی که وعده کردیم که امروز در خدمت ما میرسد، چون ارقام تا که دقیق نشه ما نمیتونیم و نمیفهمیم بگوییم همین کمک برای کی بتیم. حالا تثبیت شده روان است، انشاءالله که ما شما شاهد توزیع کمک ها خواهد بودیم.
در ولایت پنجشیر بیشتر از مسدود شدن راه‌های مواصلاتی و بی‌سرپناهی خانواده‌های آسیب دیده، شکایت‌ها وجود دارد و خواهان رسیدگی به مشکلاتشانند.
راه مسدود شدن، خانه‌های مردم هم تأخیر شده که خواستمان از دولتی است که به مشکل مردم رسیدگی بکنه. دیگه چون که سرما هست، مردم مهاجر شده، از خانه‌ها به خانمان شدن، خانه یا جای مسکن بخشان تهیه بکنه.
منابع مسئول در ولایت‌های شمال کابل به این باورند که آمار تلفات و میزان خسارات ناشی از وقوع زلزله در حال تغییر و افزایش است و به نظر می‌رسد که کار برای تثبیت نهایی ارقام به کندی در جریان است.
گزارش‌ها و مصاحبه‌های ویژه از رادیو آشنا. بیش از 1000 حادثه ترافیکی در 6 ماه اول امسال.
از اثر این حادثات تعداد 574 نفر فوت است و تعداد 1651 نفر مجروح.
مسئول اداره تلفات ریاست ترافیک وزارت داخلی افغانستان درباره حوادث ترافیکی سراسر افغانستان معلومات مشروع را ارائه کرده است. این مصاحبه امشب ساعت 7:30 شام از رادیو آشنا صدای امریکا نشر می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، گزارش ها و مصاحبه های ویژه.
اما فراموش نکنید که اکنون شما رادیو آزادی را میشنوید. در حال حاضر 2.5 میلیون افغان نیاز به کمک های عاجل غذایی دارند. این را وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید. مقامات این وزارت امروز این تجلیل از روز جهانی غذا گفتند که جهت جلوگیری از کمبود مواد غذایی بیشتر در کشور برنامه های را روی دست گرفتند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در مورد.
در حالی که با آمدن زمستان در برخی ولایت افغانستان مردم با کمبودی مواد غذایی مواجه می شوند، وزارت زراعت و مالداری این کشور می گوید که برای حل این معضل برنامه هایی را روی دست گرفته است. مقامات این وزارت روز سه‌شنبه حین تجلیل از روز جهانی غذا در کابل گفتند که در حال حاضر 2.5 میلیون افغان نیاز به کمک های عاجل غذایی دارند که نهادهای خیریه تنها به 2.1 میلیون آنان کمک رسانیده می تواند. میرمان الدین حیدری معین این وزارت می گوید که در حال حاضر ولایت های غور، پکتیا، زابل، تخار، بامیان، بدخشان، بادغیس، سمنگان، نورستان و جوزجان نیاز جدی به کمک های غذایی دارند.
هنوز ما در حدود 3.1% نفوس ما زیر خط فقر است. در حدود 2.1 میلیون نفر است. وزارت زراعت و مالداری برای بهبود زندگی مردم در این مناطق برای سال آینده و سالهای در پیش رو برنامه های ویژه ای دارد. اما تطبیق این برنامه ها بدون حمایت وسیع شرکای بین المللی دشوار خواهد بود.
با گفته آقای حیدری، بیکاری یکی از دلایل فقر در این کشور می باشد و اکثر مردم در افغانستان به همین دلیل دسترسی درست به مواد غذایی ندارند. عدم دسترسی کامل به مواد غذایی در افغانستان یک موضوع جدید نیست، بلکه این مشکل از سالها ادامه داشته و چندین بار به همین دلیل شماری از خانواده ها حتی اطفالشان را به فروش رسانیدند. در این نشست شماری از دهقانان و صنعتکاران افغان تولیدات زراعتی و صنایع دستیشان را برای نمایش آورده بودند و از حکومت و نهادهای خیریه خواستند تا زمینه را برای دسترسی به مواد خوراکی به گونه بهتر فراهم سازد. در این حال آمار سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که نزدیک به 1 میلیارد تن در جهان زیر خط فقر به سر می‌برند و به گفته این نماینده این سازمان حدود 800 میلیون تن شکم گرسنه می‌خوابند. گوردون گریگ، معاون سازمان غذایی جهان در افغانستان، میگوید که این سازمان روی برنامه 15 ساله کار میکند که با تطبیق آن تا سال 2030 میلادی هیچ فرد گرسنه نخواهد خوابید.
با مناسبت روز جهانی غذا، من میخواهم تعهد سازمان غذای جهان را به ادامه همکاری در راستای حمایت مادران و اطفال، ایجاد برنامه‌های مسلکی به همکاری وزارت کار و امور اجتماعی و کمک به آسیب دیدگان تجدید نمایم.
سازمان غذای جهان که از 50 سال به این سو در افغانستان فعالیت دارد، اطمینان می‌دهد که با گسترش همکاری با وزارت‌ها و ادارات حکومتی این کشور، با مشکل عدم دسترسی به مواد غذایی رسیدگی خواهد کرد. در این حال شماری از کارشناسان افغان از حکومت می‌خواهند تا هر چی زودتر با مشکلات بیکاری رسیدگی کند. در غیر آن، چالش اقتصادی در افغانستان افزایش یافته و مشکل کمبود مواد غذایی در این کشور بیشتر خواهد شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
فرانسه امروز میزبان مذاکرات روی حل بحران سوریه است. وزارت خارجه فرانسه گفته است در این مذاکرات که در پاریس دایر می شود، نمایندگان آمریکا، اروپا، اردن و ترکیه شرکت دارند، ولی ایران و روسیه که دو حامی سرسخت رژیم سوریه‌اند در این مذاکرات شرکت نخواهند کرد. زرغون منگلو جزئیات بیشتر.
تمام تلاش های دیپلماتیک که تا حال برای حل بحران سوریه صورت گرفتند، حال با یک مشکل عمده مواجهند که همانا سرنوشت رژیم بشار الاسد است. امریکا، کشورهای عربی و اروپایی و ترکیه می خواهند رژیم اسد کنار رود، ولی اسد این پیشنهاد را نمی پذیرد. در جنگ 4 ساله سوریه که در آن رژیم اسد مخالفین مسلح و اسلامگرایان درگیرند، تا حال 250 هزار نفر کشته شدند. فرانسه در اجلاس هفته گذشته در ویانا که روی اوضاع سوریه دایر شده بود شرکت نداشت، ولی در این جلسه وزرای خارجه ترکیه، روسیه، امریکا و عربستان سعودی حضور داشتند. جنگ سوریه به سبب مداخله مستقیم روسیه در آن حال وارد مرحله دیگر شده است. گفته می شود نیروهای هوایی روسی مخالفین اسد را بمبارد می کنند. انتونی بلینکن، معاون وزارت خارجه امریکا، در اجلاس امروز پاریس شرکت دارد. در این جلسه روی جنگ علیه داعش، جلوگیری از تلفات ملکی و پیشنهادات تمرکز می شود که در هفته جاری از سوی پاریس به شورای امنیت ملل متحد پیشکش خواهند شد. در این پیشنهادات خواسته خواهد شد که رژیم اسد باید استفاده بمب‌های بیرلی بالای مردم را خاتمه دهد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز گفت در چند روز آینده صحبت‌های بیشتر روی حالات سیاسی سوریه صورت خواهد گرفت و امکان دارد در نهایت ایران هم در این مذاکرات شرکت کند. کربی گفت نقش ایران در جنگ سوریه و کمک آن کشور از طریق حزب الله لبنان بر رژیم اسد سازنده نیستند، ولی تهران بالاخره باید در این مذاکرات سهیم شود. از سوی دیگر آژانس خبری اینترفاکس گزارش داده است که دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین از تبصره در مورد گزارش‌های رسانه‌های عربستان سعودی خودداری کرده است که از قول منابع نامعلوم گفتند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تضمین کرده است که بشار الاسد خودش را برای ریاست جمهوری سوریه کاندید نمی کند. پسکوف گفته است ما در مورد گزارش منابع نامعلوم تبصره نمی کنیم. وی افزود مسکو برای حل بحران سوریه تلاش های زیاد می کند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را می توانید همه روزه از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. فرشته نگاه است و تشکری می کنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می شیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.